اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در ادامه سفر آسیایی خود وارد اندونزی شد. نخست وزیر بریتانیا وارد چین شد. و جورج بوش در کتاب خاطرات خود از دستور به پنتاگون برای آماده سازی طرح حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت این آژانس نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند. و وزیر ارتباطات ایران افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت را تکذیب کرد. عزیزان، سرخط مهمترین خبرها را شنیدید، چرا که این بخش به گفتگوی ویژه و گزارش ویژه ی هفته تعلق داره و به خاطر کمبود وقت، ضیق وقت، اجازه می‌خوایم که به خواندن سرخط خبرها اکتفا کنیم. حربه‌های نرم و سخت در گفتگوهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی در کجای این می‌گنجد؟ دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشگاه مطالعات شرقی و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لندن، به همکارم شهران طبری چنین می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخیر و به خصوص پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در گفتمان سیاسی رایج شده است. گفتگو، مذاکره، دیپلماسی و بسیاری از تحریم ها جزو حربه های نرم و جنگ و رویاروی نظامی در رده حربه های سخت خوانده می شود. اما تحریم های اقتصادی شدید را شاید نتوان در هیچ کدام از این دو رده به حساب آورد، چه تبعات آن هم برای کشور تحریم شونده و هم کشورهای تحریم کننده بدون هزینه نیست و بسته به شدت و حدتش میتواند اقتصاد کشور تحریم شده را از پا درآورد. در ایران تحریم های اقتصادی آمریکا بیش از 30 سال است که جاری بوده، اما تحریم های اقتصادی اخیر که از سوی سازمان ملل تایید شده و با شدت بیشتر از همیشه پیگیری می شود پدیده تازه است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است. دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشکده، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست و از جوانب مختلف تحریم‌ها، تاریخچه آنها در کشورهای دیگر و تأثیرش بر ایران صحبت می‌کند. آقای دکتر حکیمیان، این بار تحریم‌های ایران به نظر سفت و سخت می‌رسه، به طوری که در بازار ارز ایران تأثیر مشهودی داشته و دولت هم از پیشنهاد حربه نرم یعنی گفتگو با اتحادیه اروپا و دعوت خانم کاترین اشتون استقبال کرده. اما پیش از اینکه به این نکته برسیم، ممکنه قدری درباره پیشینه تحریم‌های اقتصادی و عملکردشون توضیح بدین؟
تحریم‌ها اصولاً به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی تاریخ نسبتاً طولانی داره و پدیده جدیدی نیست همونطور که میدونیم، ولی از حدود سال 1990 به این ور بیشتر شده. معمولاً تحریم‌ها از جانب کشورهایی که معمولاً بزرگ هستن برای کشورهای کوچکتر اتخاذ میشن و هدفشون هم ایجاد تغییر روابط سیاسی هست در کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن، ولی نمیشه انکار کرد که خیلی از اوقات تحریم‌ها یه مقدار اهداف داخلی هم دارن. یعنی ممکنه که اتخاذ تحریم بر علیه یک کشور دیگه بعضی از اوقات منعکس کننده آرایش وضعیت سیاسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشه.
اونها که مخالف تحریم هستن میگن تحریم ها بیفایده است و حتی خیلی وقتا به نفع کشور تحریم شده تموم میشه. مثلا در مورد ایران میگن وقت بیشتری به دولت ایران میده که برنامه هسته ایشو تکمیل کنه. در موارد دیگه چطور بوده؟
تحریم ها همیشه موفق نیستن. مدارکی که وجود داره، مطالعاتی که شده نشون میده در حدود شاید بشه گفت یک سوم تحریم هایی که اعمال شدن موفق بودن. این مربوط میشه به یه مطالعاتی که در مجموع حدود 170-180 تحریم در طی سالهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه که بیشتر از یه سوم اینها اصولا موفق نبودن. معمولا چیزی که جالب هستش، تحریم های یک جانبه هرچه طولانی تر باشن کمتر شانس موفقیت دارن، به خاطر اینکه حقیقتا کشوری که مورد هدف قرار میگیره وقت بیشتری داره که تحریم ها رو دور بزنه و بدیل های لازم رو پیدا کنه.
در چه مواقعی یا شرایطی بوده که تحریم ها موفق نبودن؟
یکی از نکاتی که هستش اینی که خیلی از اوقات تحریم ها باعث میشه که کشور مورد هدف رو متحد و یکپارچه کنه. حتی اگر اختلافات داخلی زیاد باشه، مورد اصابت تحریم قرار گرفتن از جانب یک کشور خارجی خیلی از اوقات باعث میشه که حتی به صورت موضعی و مقطعی نیروهای اجتماعی سیاسی داخل کشور مورد هدف قرار گرفته متحد بشن، یکپارچه بشن. بعضی از اوقات تحریم ها موفق نمیشن به خاطر اینکه یک کشورهای دیگه که میتونن نقش تعیین کننده داشته باشن در موفقیت تحریم همکاری نمیکنن. و یک حالت دیگه هم که تحریما از موفقیت برخوردار نیستن به خاطر این هستش که ممکنه یه سری کشورهای دیگه از وضعیت و موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون و از تحریم هایی که بر علیه کشور ثالث وضع شده سود ببرن. مثلا خب در مورد ایران ما اینو میدونیم که در زمان جنگ ایران عراق کشور ترکیه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحریم‌های تجاری آمریکا دبی از رونق تجاری زیادی برخوردار شد در برابر ایران.
گفتید که در مجموع حدود یک سوم تحریم‌ها موفقیت‌آمیز بوده. لطفاً چند موردی رو ممکنه بشمارید؟
مثلا یه نمونه، تحریم نفتی ایران زمان دکتر مصدق خودش یکی از مواردی هستش که واقعا به صنعت نفت ایران صدمه زد و درآمد نفت ایران تقریبا به هیچ رسید. یا مثلا یه نمونه مورد اخیرتر، کشور لیبی که تصمیم گرفت برنامه سلاح‌های اتمیشو کاملا در سال 2003 به کنار بگذاره و روش مسالمت‌آمیزتری نسبت به غرب اتخاذ کنه، این برآورد هستش که تحریم‌های اقتصادی در مورد لیبی موثر واقع شد.
شما از صدمه اقتصادی به کشور تحریم شده صحبت کردید. حالا با یک چشم غیر متخصص حتی میشه دید که تحریم‌های اقتصادی علاوه بر زیان‌های فوری به اقتصاد مملکت، هزینه‌های طولانی مدت هم دارن، به این معنی که وقتی اعتماد به آینده سلب شده باشه، بازار اقتصادی متزلزل میشه و نمیتونه برنامه‌های بلند مدت بگذاره و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بکنه. این از نظر اقتصادی درسته؟
این در مجموع درست هست، ولی باید در نظر بگیریم که نوع تحریم هم مؤثر هست در تأثیری که ایجاد میکنه. یعنی تحریم ها میتونه تحریم های تجاری باشه، یعنی شامل محدودیت هایی که رویش واردات و صادرات قرار میگیره. تحریم میتونه مالی باشه، مثلا فرض کنید خطوط اعتباری یا فعالیت بانک ها جلوگیری بشه. و یه حالت سوم هم هستش که انسداد اموال، یعنی اموال یک کشور در بانک های دیگه مسدود میشه. و در نهایت میتونه تحریم اقتصادی هر سه تا اینا یا ترکیبی از اینها باشه. هر چی کاملتر باشه تحریم، صدمه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت شدیدتر میتونه باشه.
حالا در مورد ایران اینطور که به نظر میرسه تحریم ها کارگر شده، یعنی علی‌رغم نگرانی های غرب، چین و روسیه و حتی کشوری مثل ترکیه هم از معاملات با ایران پا پس کشیدن و به نظر میرسه که نه تنها این تحریم ها یک جانبه نیست که یه هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در این مورد به وجود اومده. فکر میکنید در این شرایط تاثیر تحریم ها بر ایران چه باشه؟
این تا حدی درست هست، به خاطر اینکه این یادآور این نکته هستش که تحریم های دور فعلی با تحریم های تجاری سالهای 1990 که عمدتاً از جانب امریکا و بر علیه بخش انرژی ایران وضع می شد فرق دارند. تحریم های سال 1990 تجاری بودند و تقریباً یک جانبه بودند. اروپا همکاری نمی کرد. در نتیجه به ایران این امکان می دادش که از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگه، عمدتاً مثلا در آسیا، تحریم های تجاری امریکا رو تا حد زیادی خونسا بکنه، که همینطور هم شد. فعالیت های نفتی ایران کم نشد، البته آهسته تر شد، البته مخارج هزینه ها بالاتر رفت، ولی در مجموع تحریم های یه جانبه امریکا در این سال ها موفق نبود. نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی رو اون دست گذاشتی این هست که در دور فعلی تحریم ها چون که از جانب سازمان ملل اتخاذ شدن وسیع‌تر هستند. ولی یک نکته قابل توجه هستنی هستش که تحریم‌های سازمان ملل از ماه جوان 2010 که دور چهارم این تحریم‌ها هستند، متمرکز روی بخش نظامی ایران هستند. یعنی تحریم سازمان ملل فروش بنزین به ایران یا خرید نفت از ایران رو اصلا در بر نمی‌گیره. اون چی که متفاوت هست، تحریم‌های جانبه امریکا و به دنبال اون تحریم‌های جانبه است که جامعه اروپا اتخاذ کرده، شدت تحریم‌ها رو بر ایران تنگ‌تر کرده. بنابراین اینجا باید این تفاوت رو قائل بشیم که کشورهایی که قصد ندارن تحریم‌های جانبه امریکا یا اروپا رو دنبال کنن، میتونن با ایران گسترش روابط داشته باشن، همونطوری که کشور ترکیه در بعضی زمینه‌ها با ایران گسترش روابط تجاری داشته و غیرقانونی هم نیست از لحاظ قانون بین‌الملل.
بله، ولی یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که چون این تحریم‌ها به دلیل تنش رابطه ایران و غرب انجام گرفته، در نتیجه آمریکا و کشورهای غربی و همونطور که فرمودید اتحادیه اروپا روی کشورهای دیگه میتونن فشار اعمال بکنن. فکر می‌کنید این فشاری که کشورها میتونن در شرایط کنونی برای جلوگیری از تجارت یا معامله با ایران روی کشورهای دیگه بگذارن، اون تا چه حد هستش؟ چیزی که در گذشته شاید وجود نداشته اینطور.
این درسته، به خاطر اینکه فشاری که از جانب کشورهای دیگه اعمال بشه در چارچوب تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم کشورهای مثل کانادا، استرالیا و نروژ هم خودشون تحریم‌های یک جانبه اتخاذ کردن. ژاپن هم به نظر میاد که تمایلش نشون داده برای وضع محدودیت‌های جدیدی مثلا روی عملکرد بانک‌های ایرانی و تجارت با ایران. و همونطور هم که می‌دونیم خب روسیه هم اخیراً فروش موشک‌های S-300 رو به ایران لغو کرده. به خاطر تحریم‌های جانبه آمریکا فروش بنزین به ایران خیلی افت کرده، من جمله از کشورهای غیر از کشورهای خارج از اروپا و شرکت‌های غیر آمریکایی. این درست هستش که به خاطر موقعیت مهمی که امریکا و اروپا در جامعه جهانی، در اقتصاد جهانی دارن، نقطه فشار مهمی هستن و میتونن شرکت‌های دیگر رو وادار کنن یا تعقیب کنن که باشون همکاری بکنه، که عملاً هم همینطور شده. بعضی از شرکت‌ها مثلا تویوتا، بانک‌های مثل لوید یا شرکت نفتی مثل رویال داتشل، شاید از روی احتیاط حتی بشه گفت لزوماً با تحریم موافق نباشن، ولی نمیخوان که مورد تنبیه قوانین امریکا قرار بگیرن و یا مورد مجازات واقع بشن. بنابراین در شکی نیستش که اتخاذ تحریم ها در ابعاد وسیع تر تشدید فشار برای ایران خواهد بود. من فکر میکنم تحریم ها در نهایت فشار اقتصادی رو روی مردم ایران بیشتر میکنن.
حالا با توجه به تمام این صحبت ها فکر میکنید که آیا تحریم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب، یعنی متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به منظور سلاح باشه، موفق خواهد بود یا نه؟
اول ما بایستی صادقانه سوال بپرسیم که واقعا هدف تحریم ها متوقف کردن برنامه سلاح اتمی ایران هست یا این تحریم ها آغشته با اهداف وسیع‌تر دیگه ای هستن. من وقتی نگاه میکنم، مطبوعات رو دنبال میکنم و به بحث سیاسی که در جریان هست دقیق تر گوش میکنم، میبینم که در مجموع یک سری اهداف وسیع‌تر از اون چیزی که گفته میشه بعضی وقتا گوش زد میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میگن که هدف تحریم ها اینه که دولت ایران رو به سر میز مذاکره بیاره. بعض وقتا میگن که برای ترغیب دموکراسی و حقوق مدنی است ایران. بعض وقتا میگن برای کمتر کردن نفوذ منطقه‌ای ایرانه. بعض وقتا حتی این به صورت ضمنی هم گفته میشه که برای تغییر رژیم در ایران هست. اخیراً من بهتون یه دونه مثال بزنم، روزنامه تایمز در 15 اکتبر یه مقاله داشت که حتی با این عنوان شروع شده بود که تحریم‌ها به خاطر این اتخاذ شدن که از ترور در خاورمیانه جلوگیری کنن و صلح خاورمیانه رو ارتقا بدن. برای من این خیلی ثقیل هست که چگونه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایران میتونه به روند صلح خاورمیانه کمک کنه. یعنی نکته که من میخوام بگم، باید یه مقدار ما برای اعلامیه‌های رسمی نگاه کنیم. اهداف پشت سر تحریم ها یه مقدار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از اونی هستش که ما میشنویم. حالا در این ارتباط اندازه‌گیری میزان موفقیت یا شکست تحریم‌ها تا حدی تغییر میکنه. یعنی اگر هدف تحریم‌ها این باشه که خب ایران برنامه اتمیشو رها کنه، فعلا که شواهدی دیده نمیشه. و من قبلا هم گفتم در مواردی که تحریم‌ها اتخاذ شدن تا برنامه‌های سلاح اتمی کشورهای دیگر متوقف کنن، من جمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودن. شاید اهداف دیگه‌ای هست و شاید در رسیدن به اون اهداف موفق بشن، ولی فعلا شواهدی نیست.
نمای بسته، نمای باز.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و با یک گزارش ویژه تازه با شما خواهم بود. نزدیک به 2 ماه پس از شروع سال تحصیلی، صبح روز شنبه 8 آبان ماه، وقتی که صدها استاد و دانشجوی رشته پزشکی و پیراپزشکی مثل هر روز برای حضور در کلاس‌هایشان به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در حاشیه بزرگراه همت مراجعه کردند، خبری شوک‌آور در انتظار آنها بود. این دانشگاه منحل شده است. وزیر بهداشت و درمان مرضیه وحید دستجردی طی اقدامی که ناظران در تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه خوانده‌اند، با دستوری که صرفاً در سایت این وزارت از جمعه عصر منتشر شده بود، دانشگاه 35 ساله علوم پزشکی ایران را به کلی منحل اعلام کرد. واکنش دانشجویان ابتدا بخت بود و حیرت و سپس زمزمه‌های اعتراض از هر سوی برخاست. دانشجویان به محوطه دانشگاه آمدند به اعتراض تا شاید کسی پاسخی در این باره به آنها بدهد.
نامه تسجیل‌گیری و اعلام عجولانه و بدون تسجیل و در نظر گرفتن نظرات دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه و هیئت علمی. از آنجا که هنوز دکتر اصغری را مسئول و رئیس دانشگاه می‌دانیم، خواستار پاسخگویی ایشان هستیم و نه کس دیگر و نه در رئیس دانشگاه تهران.
احساس این دانشجویان را شاید نامه 90 تن از استادان این دانشگاه بیشتر توضیح داد، جایی که از غیر اخلاقی و توهین‌آمیز بودن این اقدام بدون در نظر گرفتن آثار سوء روانی آن سخن می‌گوید. اما موج اعتراض‌ها به همینجا ختم نشد. از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از این خبر غافلگیر شده بود تا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به این اعتراض جمعی پیوستند. علیرضا مرندی نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت مجلس نه تنها این اقدام را غافلگیر کننده بلکه غیرقانونی دانست. او گفت که دولت از مجلس نظری در این باره نخواسته و افزود که تا چند ساعت پیش از صدور این دستور با مسئولین وزارت بهداشت از وزیر تا معاونان جلسه داشته و کلامی در این باره به او گفته نشده است. دکتر مرندی وزیر پیشین بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی در عین حال تأکید می‌کند که دولت با این کار قصد مخدوش کردن دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را داشته است. ایجاد مشکلات متعدد و غیر قابل پیش بینی برای نظام آموزش پزشکی از دیگر مواردی است که سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ایران بر آن تاکید می‌کند.
یه همچین تصمیمی و یه همچین ادغامی با این تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران یا حتی شهرهای خوبه مثل کرج یه کاری فوق دشواریه و همون چیزی است که مورد اعتراض هم دانشجوهای این دانشگاه قرار گرفته به حق و هم مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفته، به این دلیل که خود اونها همونجوری که مسئولین دانشگاه هم گفتن همه الان با مشکل کمبود جا و مشکل کمبود امکانات مواجه هستند. چیزی که در حقیقت در این وسط حیرت آوره اینه که چگونه ممکنه که یه وزیری و یه وزارتخونه ای چنین تصمیم مهمی رو در مورد این تعداد از آدما بتونه به این سرعت بگیره و به این سرعت به اجرا بذاره بدون اینکه هیچ گونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشه.
2 روز بعد نامه‌ای با امضای 90 عضو این هیئت علمی خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد. این اساتید تصمیم دولت برای انحلال دانشگاهشان را به دور از مشورت با صاحب نظران و زینفعان این امر و در تصمیمی پنهان از اطلاع مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و نیز به شیوه اشغال در اولین ساعات پس از دستور وزیر توصیف کردند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل سیاسی پرسابقه در دانشگاه‌های ایران، درباره علل این پنهانکاری معتقد است.
به نظر من خب اونها احساس کردن که اگر موضوع رو خب با هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کنن یا کمیسیون بهداشت مجلس، اونها موافقت نمی‌کنن، لذا پروژه‌شون رو با هر هدفی که به حال مد نظرشون هست نمیتونن به سرعت و به سادگی ببرن جلو، لذا فرمول غافلگیری رو استفاده کردن که وقتی که تصمیم جنبه به اصطلاح شوک‌آور داشته باشه، از این طریق میتونن کارو جلو ببرن و به زبان عامیانه‌اش به اصطلاح را بنداز و جا بنداز، از این طریق به اصطلاح ببرن جلو. اما عامل بعدی هم این هست که اساسا این دولت احمدی نژاد اعتنایی به مجلس و قوانین کشور نداره.
اعتراض‌ها به شکایت هم منجر شد. با گذشت یک هفته از انحلال، دانشجویان باز هم در محوطه دانشگاه گرد آمدند و اعتراض خود را ادامه دادند.
که برقرار نشدن اعتراضات بیشتر وجود تجمعات آرام متوجه و بدون هیچ گونه دستگیری سیاسی به صورت روزانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه یافته و همچنین از پرسنل دانشگاه از مزید اعضای هیئت علمی خواستاریم تا همسلام دانشجویان در برطرف شدن فضای مزاحم کنونی تعیین باشد.
پس از این تحسن بود که این دانشجویان به کمیسیون اصل 90 شکایتنامه‌ای تسلیم کردند. جمعی دیگر از این دانشجویان به همراه هیئت علمی و نیز گروهی از دانش آموختگان این دانشگاه در خارج از کشور بیانیه‌ای منتشر و تهدید به شکایت بردن به مراجع بین المللی کردند. آرش کیا، یکی از این دانش آموختگان علوم پزشکی ایران، در این باره چنین میگوید.
اعتراضات ما یه بخشیش اعتراض به خود انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. اعتراض دیگه‌ای هم داشتیم که اساساً چرا باید با این زبان در واقع این انحلال صورت بگیره و با این در واقع بیانیه سه نوع بیانیه صادر شده. بیانیه‌ای که اول بیانیه دانشگاه متحسن بود که خطابش به مجلس شورای اسلامی بود. بیانیه دوم بیانیه اساتید که خطابش به ریاست جمهوری بود. ما هیچ کدوم از این دوتا ارگان رو به رسمیت کامل در این زمینه نشناختیم. چرا؟ چون مطابق قانون ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه نقش پررنگی رو در این زمینه به هیئت امنای دانشگاه میده و با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه هم یک چیز سوری شده، با توجه به اینکه بعضی از اعضاشون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، ما خطابمون ملت شریف ایران و جامعه محترم پزشکی بود. تمامی دانشگاه‌های در واقع ایران و حالا دانشگاه‌های پزشکی جاهای مختلف عضو یه نهاد بین‌المللی هستن که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هستش. قسمت بعدی ما نامه‌نگاری با اون من بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر دنیاست. بخوایم که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که یو ان برای تمامی کشورها از جمله کشور در توسعه تدارک دیده، یک برخورد بین المللی نسبت به این قضیه نشون بده.
اگرچه اغلب تحلیل‌های مخالفان این انحلال پیرامون مسائلی چون ناکارآمدی دولت دهم دور می‌زند، اما هستند تحلیلگرانی که پشت این ماجرا انگیزه‌های بزرگتر و از جمله تمرکز بیشتر دولت بر دانشگاه معترض می‌بینند. سراج الدین میردامادی از آن جمله است.
دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته. این کار در بخش هایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد و در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشای دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه هاست و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
اما این نکته ایست که برخی تحلیلگران دیگر مسائل سیاسی و دانشگاهی ایران چندان با آن موافق نیستند. از جمله علی افشاری.
ببینید واقعش این انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران یه اتفاق خاص و پدیده نادریه و اگر از نظر امنیتی بخوام نگاه بکنیم که مثلا میخوان تمرکز و تجمع حداقل دانشجویان در شهر تهران رو کم بکنن، خب این خیلی پاسخگو فعلا نخواهد بود، چون دانشجو قرار استش که برن به دانشگاه تهران و کماکان در صدر شهر تهران باقی میمونن. فعلا این تحلیل چندان پاسخگوی این قضیه نیست. ولی به لحاظ شکلی خب دولت احمدی نژاد تا کنون نشون داده که اصلا ویژگی اصلی رفتارش همین تصمیمات خلق و سائه یک شبه و بدون کارشناسی هست که هیچ اعتنایی هم به روال قانونی قضیه و عرفها و رویه‌های مرسوم هم نداره. اگرچه واقعا باز از این لحاظ هم خودش یک اتفاق جدیدی هست، یعنی در تصمیمات دولت احمدی نژاد هم نداشتیم که یک شبه. البته خب مثلا سازمان عریض و طویل مثل سازمان برنامه بودجه منحل شد، ولی به هر حال یک شبه نشد.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها، مجلس هم خانم وزیر را برای ادای توضیحات فراخواند. اما اعضای کمیسیون بهداشت با سه وزیر پیشین بهداشت و درمان در ترکیب خود و نیز کمیسیون آموزش پس از چند ساعت گفتگو با مرضیه دستجردی همه دلایل او را غیر منطقی و شیوه انحلال را نیز مغایر قوانین مصوب کشور تشخیص دادند. علت غیرقانونی خواندن این تصمیم دولت را از دید مجلس قاسم شعله سعدی، حقوقدان ساکن تهران و نماینده دو دوره مجلس این گونه توضیح می‌دهد.
یک نهاد عمومی که ایجاد میشه هر حال به موجب قانون ایجاد شده یا قانون اجازه تأسیس اون رو به یک نهاد دیگر، یک ارگانی داده، بعد برای انحلال اون باز همون مجرای قانونی لازم است. یعنی اگر که دانشگاه علوم پزشکی ایران به موجب قانون ایجاد شده باشه، الان وزیر نمیتونه اون رو منحل اعلان بکنه. حتی به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمیتونه این کار رو بکنه، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش جایگاه قانونی اصلا نداره و به طریق اولا وزیر چنین اختیار و صلاحیتی نداره که یک مؤسسه عمومیه اون هم به این ابعاد، به این گستردگی رو منحل اعلان کنه. لذا همونطور که کمیسیون‌های مجلس هم این نظر رو ابراز کردن، این تصمیم غیر قانونی بوده، فاقد اعتبار است و باید به حالت قبلش برگرد.
در نهایت کمیسیون‌های بهداشت و آموزش یک هفته به وزیر بهداشت مهلت دادند تا این دستور به گفته آنان غیر قانونی و غیر کارشناسی را به کلی لغو کند. اما چه کسی است که از بی‌اعتنایی‌های دولت به مجلس با خبر نباشد؟ بی‌اعتنایی و اختلافایی که آخرینش پس از آن داغ شد که محمود احمدی نژاد به رغم آیت الله خمینی اعلام کرد که مجلس در رأس امور کشور نیست و رأس قوای کشور دولت است. با این حال پرسش این است که در چنین فضای متشنجی که دولت و شخص محمود احمدی نژاد مدام در حال تحقیر مجلس و مجلس نشینانند، چقدر احتمال تن دادن وزارت بهداشت به درخواست قاطعانه کمیسیون‌های مربوط وجود دارد؟ علی افشاری.
باید ببینیم که این در از فرمان اصلی از کجا صادر شده و کسانی که این فرمان رو صادر کردن در کجای سلسله مراتب قدرت قرار دارن. اگر از مراکز بالا باشن به تن مجلس کاری نمیتونه بکنه، ولی اگر این چنین نباشه اون وقت مجلس با اهرم هایی که داره میتونه و هر دولت رو وادار بکنه، یعنی مجموعه وزارت بهداشت رو، که عقب نشینی بکنن از این تصمیم.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نیز در این باره میگوید
مجلس تاکنون موارد زیادی بوده که با دولت مخالفت داشته، اما به دلیل حمایت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد و دولت عموما مجلس کوتاه اومده. در این مورد هم فرمول همونه، اگر این انحلال مورد حمایت آقای خامنه ای قرار گرفته باشه مجلس هیچ کاری نخواهد کرد، اصلا نمیتونه کاری بکنه. اگر که برای مجلس مهلت بشه که آقای خامنه ای نظری ندارد، میتواند این قضیه پیش بره، حتی به استیضاح وزیر کشیده بشه و به خصوص که سال آینده انتخابات مجلس هست. از این زاویه دید هست که من احتمال میدم که قضیه یه مقداری جدی‌تر مورد بررسی و تصمیم‌گیری مجلس قرار بگیره.
با پایان یافتن مهلت یک هفته ای مجلس اما به نظر نمی رسد که دولت این بار نیز بخواهد حرف مجلسیان را به گوش بگیرد. وزارت بهداشت سرانجام با انتشار بیانیه‌ای این انحلال را در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز نظام مقدس اعلام کرد و خانم دستجردی نیز روز بعد از آن بر قطعیت انحلال پای فشرد تا مجلس و معترضان حساب کار خیش کنند. همه اینها در حالی است که دانشجویان و استادان این دانشگاه همچنان معترض و به دنبال پاسخی قانع کننده برای پرسش‌های خیشند.
عدم وجود ساختارها و نهادهای توانمند و نظاممند و صنفی دانشجویان و اساتید بدون از تک‌صدایی که در چنین شرایطی بتواند حامی دانشگاه، دانشجو و استادان عزیز ناشی از مدیریت سلیقه و ناکارآمد مسئولین دانشگاه ایران در اخیر می‌رسد.
سپاس از شما که در اولین برنامه نمای بسته نمای باز من مرتضی قاسمفر رو تا به انتهای این گزارش ویژه همراهی کردید. تا هفته بعد.
خب عزیزان شنونده، به پایان این مجله میرسیم. بعد ما 30 دقیقه دیگر با مشروع تازه ترین خبرها خواهد بود. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.